فرزندانمون رو. به نظر شما چطور میتونیم بحث سواد مالی رو بهشون آموزش بدیم؟ از کی باید اقدام بکنیم؟
بحث مسائل اقتصادی در خانواده به نظر من بحث دینی و اقتصادی در خانواده هست که طرف در هر صورت مالی چون اشراف دینی در زندگیش هست، بحث‌های اسراف و تبذیر و قناعت و اینها پیش میاد که طرف میتونه با خانوادهش این رو زندگیش رو ادامه بده. عموما همه سعی میکنن که بر اساس لازمه زندگی و وجوب زندگی خرج بکنن. اگه مثلا کاسه یه دونه داره نمیره طرف یکی دیگه تهیه بکنه، میگه حالا که هست و استفاده عاقلانه هم که از این کاسه من دارم میکنم، هیچ لزومی نداره که من کاسه دوم تهیه کنم مگر ضرورتی داشته باشه. و این باعث میشه که ما در زندگیمون یه مقدار دست به عصاتر را بریم. یک عامل پسندازی هم پیش میاد که ما میتونیم با توجه به اینکه مازاد بر درآمد و عدم احتیاج این خرج در زندگی ما که زندگیمونو معمولی و آبرومندانه میگردونیم، این یک پسندازی هم داشته باشیم که بر اساس اون پسنداز بتونیم برای آینده و برای اولاد و برای زندگیمون فکر بهتری بکنیم و توسعه زندگیمون رو بدیم در کارمون و اموراتمون.
این که فرمودید بسیار عالی، این مدیریت مالی در خانواده بود. خود شما توی ذهنتون هست که از پدر مادر به حال زمانی که متوجه شدید رفتار مالی و رفتار با پول به چه صورت هست، از چه سن و سالی شروع شد، از خانه و خانواده خودتون برامون میتونید مثال بزنید؟
بله، عرضم به حضورتون که توی دیدگاه‌های سن‌های پایین‌تر، چون بچه‌ها به آورده پدر نگاه می‌کنن و چون مادر هم مدیریت می‌کنه، بچه‌ها با توجه به مدیریت مادر و آورده پدر حرکت می‌کنن. بنابراین خانواده‌هایی که می‌بینن که مثلا درآمدها متوسط یا به پایین یا متوسط و به بالاست، بر اساس اون چینش می‌کنن زندگیشون رو. خب بعد ما خانواده بودیم که خانواده متوسطی بودیم، بنابراین نیازمندی هامونو بر اساس آورده پدر تنظیم میکردیم و آنچه که پدر در توانش نبود نمیخواستیم و اینم از مادر یاد گرفته بودیم که نخواهیم به پدر فشار نیاد. این دیدگاه ما به درآمد پدر خودش اتوماتیکوار الگو رو در زندگی ها جا مینداخت و نمیخواستیم چیزی رو که پدر نمیتونست تهیه کنه، چون مادر به ما گوشزد میکرد که خود نگهدار باشی و با توجه به توانایی پدر ازش خواسته بخواید. بنابراین وقتی مثلا ما حتی مدرسه که میرفتیم یا حتی پوشاک تهیه میکردیم، لوازم طراحی تهیه میکردیم یا در شرف ازدواج بودیم، به توانایی پدر نگاه میکردیم و اونو مراعات میکردیم و چون مراعات میکردیم خیلی پدر شابش نمیومد. الان مثلا پدر ما، خدا رحمت کنه شما بیاموزه، پدر ما 7 تا فرزند داشت، همه رو سر و سامان داد با درآمد معمولی رو به پایین، ولی الان خیلی از خانواده هستن که یا بی فرزنده یا تک فرزنده، با درآمد زندگیشون نمیچرخه چون بی حساب کتاب حرکت میکنن، مدیریت برای اقتصادشون ندارن. خانواده‌ای که درآمد ندارن ولی شما نگاه میکنین رستوران‌های آنچنانی میرن. من خانواده‌ای تو همین اسکندری میشتم اجاره نشینن ولی ماشین میلیاردی سوار میشن. چرا؟ چون مدیریت اقتصادی ندارن.
این بحث مدیریت اقتصادی و کنترل رفتار اقتصادی، حالا قدیمی‌ها میگفتن که به اندازه جیبتون نگاه کنین، قدمایی که میخواین بردارین، بلند پروازی ها
اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست.
کاملا درسته. این اندازه نگه داشتنه واقعا توی امور مالی یکی از قدمای بزرگ موفقیت خودمون و خانواده و فرزندانمون در آینده میتونه باشه، بخاطر اینکه بچه ها الگو رو اول از خانواده میگیرن. بسیار عالی، ممنونم وقت گذاشتید، صحبت کردید برای ما و تجربیاتتون رو در اختیار ما و شنونده ها قرار دادید. انشالله که تمام زندگی ها پر برکت باشه با توجه به همون اصل حد و اندازه نگه داشتن و سواد مالی درست در خانواده اجرا بشه انشاءالله. متشکرم، خدا نگهدار.
من بزرگواری، خدا حافظ شما.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران، شنونده چرتکه هستید و داریم درباره سواد مالی نوجوانان و نقش خانواده و مدرسه در شکلگیری این سواد صحبت میکنیم و در خدمت آقای محمد رضا توانا، کارشناس و مشاور نوجوانان در حوزه سواد مالی و مهارت‌های زندگی رسیدیم. قبل از بخش گزارشیمون داشتیم درباره این صحبت میکردیم که اصلا نوجوان چه ویژگی‌هایی داره. اصلا خانواده‌ها اول باید بشناسن فرزند خودشون رو که در چه سنی هست فرزند من، نوجوانی چه خاصیتی داره، هیجانات زیاد هست در نوجوانی، ریسک پذیری بالا هستش، به دنبال استقلال پیدا کردن، ممکنه جاهایی حتی با ما لجبازی بکنه و همه اینها. و سوالات خودتون رو ارسال بکنید، هر سوالی دارید در ارتباط با مسئله نوجوانی و سواد مالی ما در فواصل سعی میکنیم که از آقای توانا بپرسیم سوال شما رو. آقای توانا، با توجه به همه مواردی که گفتیم، آموزش سواد مالی پس خیلی اهمیت پیدا میکنه واسه نوجوانان. یعنی ما کودکی رو بعضی اوقات میایم خیلی توجه ویژه بهش میکنیم، میگیم نوجوانی رو کلا رها میکنیم به حال خودش، حالا خود به خود میگیم بچه یاد میگیره دیگه، از مثلا دوستاشو تو خیابون تو کوچه بازی میکنه با بچه‌ها و همسن و سالاش، اینا خود به خود چیزایی دستش میاد، ولی نقش خانواده واسه آموزش اینجا خیلی اتفاقا جدی‌تر میشه. بله، درسته؟
بله بله. یه جمله خیلی مهم میگفتین، ببین این که واقعا این جمله رو نباید خیلی ساده نگاه کرد. اینکه خودش یاد میگیره این یه واقعیته. ببینید اگر ما برای یادگیری، برای تربیت افراد کلن، همه افراد، بزرگسال، کودک، نوجوان، برنامه نداشته باشیم، این به این معنی نیستش که اینها یاد نمیگیرن. اینا بالاخره یاد میگیرن، ولی اگر ما برنامه داشته باشیم اون چیزی که ما درست میدونیم رو یاد میگیرن.
بله،
و بله. از رسانه یاد میگیره، از همسالان یاد میگیره. خب واقعا هیچ تضمینی نیستش که اون چیزی که واقعا کارآمد باشه براش رو یاد بگیره در ارتباط با اینها. من بخوام دلایل اهمیت آموزش سواد مالی رو به نوجوانان خدمتون عرض بکنم، چند تا دلیل میتونم بشمارم. اولیش این که چه نوجوانان، چه کودک، بزرگسال و اینها، هر فردی در خانواده که آموزش سواد مالی میبینه، چون یه مسئله خیلی مبتلا به هستش و خانواده ها درگیرش هستن، به سرعت سفیر سواد مالی میشه تو خانوادهش. یعنی ما چه مادران رو آموزش بدیم، چه پدران، فرزندان، دختر، پسر، نوجوان، کودک، اینها، اولین حرکت مهمی که انجام دادیم اینه که یک نفر رو در خانواده با سواد مالی آشنا کردیم که این مفاهیم سواد مالی، اصطلاحات و تعابیر سواد مالی رو تو خانواده منعکس میکنه و خانواده حساس میشن به این مسائل. و من یه همین دیروز شنیدم که یکی از همکاران عزیزمون به همکار دیگه گزارش داده بود که واسه خرید رفته بودیم یه فروشگاه بزرگی، مثلا ماشین لباسشویی می‌خواستیم، پولمون نرسید، رفتم مثلا هواپزا رو دیدم، مثلا گفتم خب کدومش مثلا به درد ما میخوره، به بودجمون میخوره. فرزند خانواده که آموزش سواد مالی دیده برگشته گفته که مامان حواست باشه الان نیاز ما ماشین لباسشوییه، هواپز خواسته توه. یعنی این همین
فقط میخوای دست خالی از فروشگاه نری بیرون، گفتی حالا باش پولم به ماشین لباسشویی که نمیرسه، بذار بریم یه هواپز فلان ورداری بریم.
بله دقیقاً همینه. پس ما اولین کاری که میکنیم با آموزش نوجوانان اینه که بالاخره یک سفیری از سواد مالی توی خانواده میفرستیم.
درست.
و فرهنگ خانواده تغییر میکنه. دومین دلیل اینه که کودکی و نوجوانی پنجره طلایی آموزش هستش. یعنی به لحاظ اون فراغتی که ذهن بچه‌ها داره، به راحتی آموزش پذیر هستن. وقتی وارد دوره بزرگسالی میشن یه خیلی سخت‌تر میشه
دیگه، شخصیت اونجا تقریبا شکل گرفت.
بله بله دقیقا همینه. و عرضم به خدمت شما این که این بین کودک و نوجوان مشترکه. دلیل سومی که بخوام بهتون بگم اینه که خب ما داریم نوجوان رو آماده میکنیم برای آینده. خب این هم با کودک دوباره مشترکه. ببینید ما اگر کودک و نوجوان رو آموزش بدیم، این رو در واقع یه جوری ایمه میکنیم در آینده، این که بخواد بزرگسال بدهکاری بشه، بزرگسالی باشه که خیلی مصرفگرا هستش، یا یک بزرگسالی بشه که گرفتار کلاهبرداری ها میشه. خب ما داریم در واقع آموزشی میدیم که جلوگیری کنیم از اون. تا اینجا مختص نوجوان نبود. اما دلیل چهارمی که میخوام خدمتتون عرض بکنم و مختص نوجوان هستش و کمتر بهش توجه میشه، ببینید، غیر از این که ما با آموزش سواد مالی به نوجوان اون رو آماده میکنیم برای آینده، داریم اون رو در واقع تنظیم میکنیم برای خرجهای الانش، چون نوجوان برنامه‌های مالی واقعی و جدی همین الان داره. یعنی کودک خب تو قالب بازی، تو قالب داستان، تو قالب مثلا یه کارسوقی، یه بازارچه، یه چیزی ممکنه ما آموزششون بدیم، ولی عملا خرجهای واقعی سنگینی نداره، تصمیمات مهمی نداره کودک، عملا پدر و مادرن که دارن تأمین مالیش میکنن. ولی نوجوان به لحاظ اون استقلالی که پیدا کرده خرجهای واقعی داره، گوشی تلفن همراه خریدن یه خرج واقعیه،
دغدغه های جدی هم داره.
بله،
یعنی
بله.
کاملا احساس نیاز میکنه که الان مثلا من باید فلان کنسول بازی رو یا فلان تلفن همراه رو الان داشته باشم.
بله، دقیقاً همین. پوشاکش واقعا ببینید تو خانواده ها الان اینجور شده که پدرها و مادرها خیلی وقتا در خیلی موارد راضین خرج بیشتری بکنن واسه نوجوانشون نسبت به خودشون. یعنی لباسهایی که واسه مثلا فرزندشون میخرن گرونتر از لباسهایی که واسه خودشون میخرن، یا نام گوشی مثلا تلفن همراهشون گرونتره، بروزتره و اینها، و یه سری برنامه‌های مالی، تصمیمات مالی واقعی داره. و این نیستش که ما بگیم الان نوجوان آموزش بدیم واسه آینده‌اش. الان نوجوان آموزش می‌دیم واسه همین الانش. ببینید الان نوجوانا خیلی راحت، مخصوصا از بعد از اینکه مثلا سال 98 99 شدش، به راحتی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شدن، و این رو ما نفیش میکنیم، نمی تشویق میکنیم. کلا اگر که خب کارآمد باشه خیلی هم خوبه، حتی تو دوران نوجوانی. خب اگر ناکارآمد باشه، اگر که باعث ضرر کردنشون بشه و این ضررهای تکرار بشه، خب این نفع میشه. یا کار کردنشون، خیلی خانواده ها مشکل دارن با کار کردن نوجوانشون. یه جمله ای هستش که من خیلی تو مدرسه ها میشنوم که خانواده ها میگن که خب تو هیچ کاری نداری غیر درس خوندن،
تو کار نمیخواد بکنی، تو درستو بخون، هرچی میخوای من بسد میخرم. آره، ولی بچه دوست داره که میگم من میخوام تجربه کنم پول در آوردن رو، اصلا من شاید به کاسبی علاقه داشته باشم، میخوام امتحانش بکنم.
و این یه جوری در واقع نادیده گرفتن شرایط نوجوانیه که انگار مثلا این فقط باید درس بخونه. خب این خیلی کارهای دیگه هم، خیلی کنجکاویای دیگه هم هستش، اصلا میخواد بره سر کار. اگه واقعا شرایطش اصلا چه اشکال داره مثلا حتی شده یه تابستون، حتی شده نمیدونم یه دوره تعطیلاتی، اینا یه زمانی که آزادتر هستش، اتفاقا کارو امتحان بکنه، و این امتحان کردن خیلی کمک میکنه بهش. پس ما دلایلی که واسه آموزش سواد مالی به نوجوان ها داریم انقدر هستش که حتما ما رو مجاب بکنه برنامه ریزی بکنیم براش، و این دغدغه رو پیدا بکنیم که این بازه سنی رو از دست ندیم.
درسته، بسیار هم عالی. پس با توجه به همه این تفاصیل، اهمیت آموزش رو ما شنیدیم از زبان آقای توانا. من یکی دو تا سوالم میخونم، چون به سوال بعدی خودم هم مرتبط هستش، سوالهایی که شنونده هامون فرستادن. آقای توانا، خانم رضایی فر گفتن که سلام، برنامه خوب چرتکه، من همیشه نگرانم که بچه هم از خرجهای بی برنامه خود ما یاد بگیرن. میخواستم که از کارشناس بپرسم که برای پدرها و مادرها چه روشی هست که بتونن عادتهای مالی خوب رو به بچه ها منتقل بکنن. یا مثلا یه پیام دیگه اومده که گفتن که من دوتا پسر دارم که خیلی به پول تو جیبیشون حساسن، میخواستم بدونم بهترین راه واسه این که بهشون یاد بدم خرج و حفظ پولشون رو در واقع چطوری مدیریت بکنن چیه. و کلا سوالاتی که الان داریم، یا مثلا یه سوال دیگه گفتن که خسته نباشید، ما وضعیت مالی خیلی خوبی نداریم، میخوام ببینم که توی همین وضعیت سخت مالی چطور میتونم یک الگوی درست رو واسه بچه‌هام شکل بدم و خودم هم یک الگوی خوب باشم واسه شون. سوالهایی که داریم آقای توانا عموما در بحث الگوهای رفتاری هستش، و ابتدای عرایزم من گفتم خدمتتون دغدغه بعضی از خانواده‌ها همینه، میگن آقا من خودم یه سری عادت‌های غلط دارم، من ولخرجم خودم، یا مثلا من خودم آدم میام که زود فریب کلاهبرداری ها رو میخورم، تا حالا 10 بار پولمو بردن، کلاهبرداری اینترنتی ازم کردن، کلاهبرداری تلفنی ازم کردن، بعد نمیخوام بچه وارد این مسیر بشه، به بچه‌م چیزی میگم میگم آقا انجام نده، یا تو که خودت انجام میدی، که اگه خب بده خودت انجام نده، ولخرجی بده بچه رو خودت ولخرجی میکنی، بعد میگم آقا من دیگه عادت کردم، من دیگه تو این سن نمیتونم رفتارم عوض کنم، میگه خب تو نمیتونی، منم نمیتونم، منم دوست دارم برم امتحانش بکنم، اون لجبازی دوباره شکل میگیره. چطور میشه الگوهای رفتاری خوب رو شکل داد واسه بچه‌ها؟ یا اصلا مهمترین یا چند تا از مهمترین رفتارهایی که خانواده‌ها میتونن داشته باشن واسه اینکه فرزندشون ببینه و یاد بگیره؟
بله، من تو دو تا کلید واژه میتونم خلاصه کنم بعد توضیح بدم خدمتتون. اولیش این که خب خود بزرگسالان، پدران، مادران، مربیان، معلم‌ها، هر کسی که با نوجوان و کودک در ارتباط هستش باید باسواد مالی بشه. یعنی بی سوادی مالی خودش خب انتشار پیدا میکنه. همین رفتارهای مالی غلط خیلیاشون در واقع از این میادش. پس اولین چیزی که خب من خودم یاد بگیرم چجوری پسنداز بکنم، چجوری سرمایه‌گذاری کنم، کجا سرمایه‌گذاری کنم، کجا نکنم. نمیدونم میخوام خرید بکنم، خرید مقایسه‌ای واقعا انجام میدم یا نه فقط میرم هر چی شد میام، میخوام خرید بکنم، لیست خریدی دارم یا ندارم. خب پس اولین چیزی که خب من درست رفتار بکنم و مقدمش اینه که یاد بگیرم. همین بستر برنامه چرتی خب خیلی بستر خوبیه که به صورت عمومی، به صورت رایگان، با وقت گذاشتن یه زمان خیلی کمی در هفته میتونم یاد بگیرم تو زمینه‌های مختلف. بسترهای دیگه هم بسیار فراوان هستش، گسترش پیدا کرده، میتونن آموزش ببینن، بسترهای رایگان هستش، بسترهایی هستش که میتونن ثبت نام بکنن و یاد بگیرن. این مسئله اول. یعنی اول از همه خب خود ما باید رفتار درست انجام بدیم.
بله.
مسئله دوم همون چیزی که قبلا هم اشاره کردم، حفظ ارتباط خوب و سازنده مخصوصا با نوجوان بسیار مهمه. اگر من آخر سواد مالی هم باشم و بهترین رفتارهای مالی رو هم انجام بدم ولی رفتارم با نوجوان رفتاری نباشه که اون علاقه پیدا بکنه به تبعیت از رفتار من، هیچ تضمینی وجود نداره که اون همین رفتار خوب من رو بخواد در واقع تقلید بکنه، تکرار بکنه و با مشاهده کردنش اون رو دنبال بکنه.
ارتباط عاطفی قوی و اون علاقه‌ای که باید وجود داشته باشه.
بله بله. و کلا تو همه چیز هستش، تو همه مسائل تربیتی ارتباط حرف اول رو میزنه. یعنی یه معلم هم وقتی میخواد بره سر کلاس و دانش آموزا علاقه مند بشن، اگر ارتباط خوبی داشته باشه فارغ از محتوای درسش، بچه‌ها بیشتر به حرفش گوش میدن، حتی اگه درس سختی داشته. همه ما این تجربه ها رو داریم دیگه.
بله بله.
مثلا افراد اثرگذاری تو زندگیمون بودن، حالا یا تو خانواده، مدرسه، تو دوستان، اینها بودن و در واقع اون شاه کلیدش اون ارتباط هستش. و در کنارش هم این که ما یاد بگیریم و خوب انجام بدیم. مثلا اینکه شما میفرمایید عادت کردم نمیتونم بذارم کنار، خب چه انتظاری داری از نوجوان؟
آره دیگه، نمیگم من که دیگه حالا ما که سنی از همون گذشته دیگه، نوجوانم ولی یاد بگیره. مثلا آقا مثلا تو سن 50 سالگی برای چی میری یه خرج عجیب غریبی میکنی که همه انگوش به دهن میمونن با اینکه مثلا فلان بدهی رو داری؟ دیگه ما که دیگه حالا از همون گذشته دیگه.
خب اینو میبینه و بحث مثلا تو هست توی روانشناسی یادگیری مشاهده‌ای، واقعا ما بخوایم نخوایم اتفاق میفته. حالا شما هزار توجیه هم پشت سرش بیار که من مثلا دیگه ضرری نمی کنم، من ارزم به خدمتون انقدر دارم که مثلا این پولی که الان ضرر دارم مثلا، ولی این بالاخره یاد میگیره. تأثیر رفتار هم خیلی بیشتر از تأثیر کلام هستش. یعنی یه جمله معروفی هستش که میگه فرزندان ما اون چیزی نمیشن که ما میگیم، اون چیزی میشن که ما هستیم.
درست.
و عموما تبعیت میکنن از رفتار ما، نه لزوما گفتار ما. من بخوام تکمیل بکنم اینم هستش، اگر که سواد مالی یاد گرفتیم به این معنی نیست که بیایم تو خونه کلاس برگزار کنیم یا هی مثلا بیایم تئوری بگیم یا مثلا یه خرید داریم میریم مثلا فرزندو مثلا کلافه بکنیم که مثلا من فلانجا تو فلان کارگاه یاد گرفتم که اینجوری خرید اونجوری. نه، به این معنی نیستش که کلاس باید برگزار بشه یا مثلا هی بخوایم سخنرانی واسه بچه‌ها بکنیم. نه، تو قالب در واقع همون پروژه های خریدی که با هم میرن، مثلا میخوان سرمایه گذاری بکنن، مشورت بکنن با هم دیگه، حتی بازی، مثلا این بازی هایی که هستش خانواده با هم انجام میدن، الان چه بازی های ایرانیش چه غیر ایرانیش خیلی هم زیاد شده، بازی حالت فکری و بازی های صفحه‌ای هستش که مفاهیم سواد مالی رو در واقع منتقل میکنه. یه جستجوی کوچیک توی اینترنت بکنن هستش، این بازی‌ها معرفی شده، تحلیل شده و قابل تهیه هستش، میتونن وقتشون رو اون در واقع اوقات فراغتشون رو با هم اینجوری بگذارن، هم ارتباطه ساخته میشه و هم این در واقع محتوا
شکل میگیره. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. یک بخشی رو بشنویم برمیگردیم همچنان با چرتکه همراهتون خواهیم بود.
فرق بین آدم‌های موفق با آدم‌های شکست خورده توی یه فرموله، فرمولی به نام 4-1. آدم‌های موفق از یه جا کار می‌کنن، از یه جا پول در میارن، توی 4 جا سرمایه گذاری می‌کنن. آدم‌های شکست خورده برعکس، 4 جا کار می‌کنن، یه جا میرن سرمایه گذاری می‌کنن. شما باید 10% از درآمدتون رو خرج پوشاکتون بکنید در ماه، 10% از درآمدتون رو خرج عشق و حالتون بکنید در ماه. حالا اگر درآمدت 100 میلیون در ماه، 10 میلیون خرج عشق و حالت می‌کنی، 10 میلیون هم می‌دی لباس می‌خری، کار درست می‌کنی، کاملا بر اساس اقتصاد رفتاری داری رفتار می‌کنی. اما اگه درآمدت 20 میلیون تومانه و می‌بینی 10 میلیون تومان لباس می‌خری، اشتباهه، احمقانه است. چیکار بکنم؟ بگذرم از تفریحم، از چیزایی که دوست دارم؟ نه، درآمدت رو ببر بالا. باید بپذیری که 10% سهمت اقتصاد رفتاری قانون می‌ذاره، سهمیه داره عشق حال کردن، خرج کردن و لباس خریدن. همینطوری علکی نیست. اگه دلت به خرجی میخواد، قانون رو زیر پا نذار. چی رو توضیح کن؟
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده چرتکه رادیو تهران هستید. دقایق پایانی برنامه هست و داریم درباره سواد مالی نوجوانان صحبت میکنیم با جناب آقای توانا. آقای توانا، در بخش قبلی ما به اینجا رسیدیم که آموزش های دوره نوجوانی چقدر پر اهمیته و مطمئنن یه صرف فرقه هم باید بکنه دیگه با دوره بزرگسالی. من بزرگسال مثلا 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، پدر یا مادر اگر میخوام سواد مالی یاد بگیرم، خب میرم میشینم سر یه دوره آموزشی، یه کلاسی رو میگذرونم، از یه 4 تا استاد معتبر یه سری سوالات رو در واقع میپرسم و جوابش رو دریافت میکنم و سعی میکنم که اون عادت ها رو در خودم به وجود بیارم. ولی مطمئنن این روش واسه نوجوان جواب نمیده. حالا بیا برو مثلا 20 جلسه سر فلان کلاس بشین، یا اینکه بشین فلان ویدیوی آموزشی که 40 ساعت هست رو داخل اینترنت نگاه بکن. نوجوان نمیپذیره اینها رو و احساس میکنه که به دردش نمیخوره، الکی داره وقتش رو میگذرونه، کار عبثیه. این باید بیاد در یک قالب دیگه ای قرار بگیره. مطمئنن بهترین شکل و شیوهش چجوریه؟ بازی باید باشه؟ در رفتار من باید باشه؟
ببینید، بهترین شیوه کلا برای نوجوان یادگیری تجربی هست. یعنی باید تجربه بکنه. حالا این تجربه یه وقتی میتونه تو قالب بازی باشه که تو قسمت قبلی خدمتتون اشاره کردم، میتونه تو قالب پروژه های واقعی کوچیک باشه. مثلا خرید رو، مثلا خرید کالایی رو در خانواده بسپریم به نوجوان و به صورت محدود. مثلا من واسه اینکه یکم مصداقی تر هم خدمتتون عرض بکنم، مثلا ما میخوام یه خودروی تهیه بکنیم، بودجه رو مشخص میکنیم و از اون طرف هم چون نوجوانا خیلی علاقه دارن، مخصوصا پسرها، توی مثلا مشارکت تو خرید خودروی خانواده، یه بودجه مشخص میکنیم. در کنارش ما یه چند تا انتخاب محدود رو در واقع در اختیارش میذاریم و به عنوان یک پروژه واقعی بهش میسپاریم که نقاط قوت و ضعف مثلا این چند تا خودرو رو با هم دیگه مقایسه بکنه، تحقیق بکنه. نه لزوما اینکه براتون مثلا تو 4 تا سایت اینو در بیاره، نه یکم تحقیقات عمیق تری بکنه و پیشنهادش در واقع عمل بکنیم. و از اون طرف هم این تموم نشه، پیامدهایی که داره رو هم باش پیش بریم. بعد از اینکه تصمیم گرفتیم، مثلا خودرو خریداری شد و بگیم که خب مثلا این خودرو مثلا الان مثلا این ایرادا رو داره، مثلا از اون که خودرو به این دلایل بهتره، ما هم واقعا امتحان کردیم، دست درد نکنه که این اتفاق افتاد. خود این واقعا خیلی سازنده هست.
اجازه بدیم که فکر کنه، امتحان کنه و بها هم بدیم به تفکرش. آفرین.
ولی چارچوب دار. ببینید، این قید چارچوب داشتن بسیار مهمه و میدونم که قسمت سخت موضوع همینه. یعنی اینکه اولا ما چه چارچوبی تعیین بکنیم خیلی مهمه، حتما مشورت و مشاوره میخواد. و از اون طرف هم پایبند موندن به این چارچوب هم خیلی مهمه. یعنی ما اول یه شرط و شروطی میذاریم، بعدش میبینیم که خب کار سخت شد دیگه، نمیشه، رها میکنیم. اتفاقا این کار نکنیم بهتره. یعنی اگه قراره که یه شرط و شروط و یه چارچوب بذاریم بعدش هم رهاش بکنیم، از اون اول اگه نذاریم بهتره، چون خود اینم دوباره یه یادگیری ناکارآمدی ایجاد میکنه در
نظر. خود اون چارچوب هم باید شکلی بشه که در واقع نوجوان نه خیلی این افراط و تفریط به وجود نیاد دیگه. چون الان یه سوالی هم داشتیم، سوال خوبی هم هست، نوجوان هم هستن اتفاقا سوال پرسیدن، اسمشون رو ننوشتن واسه میگفتن که من کلاس 8م، من دوست دارم پول تو جیبمو جمع بکنم ولی زود وسوسه میشم خرجش میکنم، نمیدونم باید چیکار انجام بدم. این سوالی هست که پرسیدن.
حالا من این عزیزمون که تشکر میکنم که در واقع هم گوش میده و هم تعامل میکنه با این برنامه، من خیلی کوچیک بخوام بهش بگم یه راهبرد، یکی از راهبردهای در واقع پسنداز اینه که اول پسنداز کن. یعنی مثلا پول تو جیبی تو گرفتی یه عددی، مثلا نمیدونم 1,000,000 تومان، اول خرج نکن بعد بخوای بگی هرچیمون پسنداز میکنم.
اول پسنداز بکن بعد بگو حالا بره. این مثلا 400,000 تومانش این ما خرج میکنم.
یعنی اول این کارو بکن تا در واقع بتونی پسنداز بکنی. پس من بخوام یه جمع‌بندی کنم. اول ما تجربی باشه. اگر هم یک جایی کلامی داریم به نوجوان آموزش میدیم، حتما زبان ساده باشه و همراه مهارت‌های نرم باشه. حالا من اینجا فقط این عبارت رو میگم و رد میشم، مهارت‌های نرم بسیار مهمه، مثل تصمیم گیری، مثل حل مسئله، مثل تفکر نقاد. و از اون طرف هم همراهی خانواده خیلی تأثیر مهمی داره توی این آموزش‌ها. در کنارش حتما برنامه‌های آموزشی هم وجود داره در مدارس و مؤسسات و اینها که میتونید در واقع به اونها مراجعه بکنیم و متخصصین به صورت مستقیم و فنی‌تر آموزش بدن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب آقای محمد رضا توانا، کارشناس و مشاور نوجوانان و مربی سواد مالی و مهارت‌های زندگی. انشالله بتونیم برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم. مطمئنا خیلی مبحث گسترده‌ای، در یک برنامه نمیشه همه مباحث رو بهش پرداخت. و خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا پایان این برنامه شورت که همراه ما بودید. یک قدم کوچیک هم اگر برداریم به سمت یادگیری سواد مالی، شاید فقط یک رفتار ساده مثل پسنداز کردن روزانه یا صحبت کردن شفاف درباره خرج‌های خونه بتونه الگوی بسیار خوبی واسه فرزندانمون باشه. امیدوارم که هممون این رو یاد بگیریم، به فرزندانمون هم منتقل بکنیم. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای خوب مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. خسته نباشید. خدا حافظ.
پرواز کردن که شجاعتشان از جنس افسانه بود. شهید احمد کشوری، خلبانی که آسمان و زمین را به هم دوخت تا وطنش امن بماند، یکی از این قهرمانان است. احمد کشوری در سال 1332 در کیاکولای مازندران چشم به جهان گشود. از همان کودکی با نقاشی کشیدن رویاهایش را به پرواز در می آورد. او با ورود به دانشکده هوا نیروز ارتش مهارت و شجاعتی بی‌نظیر از خود نشان داد. این خلبان بالگردهای کوبرا و 26 جت رنجر آنچنان رشادت و مهارتی از خود بروز داد که او را به یکی از برترین خلبانان زمان خود تبدیل کرد. با آغاز جنگ تحمیلی، احمد کشوری دیگر تنها یک خلبان نبود. با انهدام بخش بزرگی از توان هجومی دشمن بعثی در دشت‌های ایلام و مرزهای غربی، نماد سرباز میهن و یک قهرمان تاریخ ساز بود. 15 آذر ماه سال 1359 روزی بود که احمد با جسارت و بیباکی همیشه‌اش قلب متجاوزان عراقی را در ارتفاعات میمک هدف قرار داد. آخرین باری بود که آسمان کشور شاهد پرواز کشوری بود. شهید احمد کشوری الگوی راستین ایثار و عشق به وطن، معلم واقعی همه همرزمان و تجسمی از یک ارتشی پیرو ولایت بود. 15 آذر به نام روز هوانی روز یادآور این حماسه ساز آسمان ایران است.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌نقشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند.